خارج اصول فقه جلسه 29 شنبه 3 نوی 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اگر مستحضر باشید، بحث ما راجع به الامتثال بعد الامتثال، یا تعبیر کنید به تبدیل الامتثال، یا تعبیر کنید الاتیان و ثانیان و حضور ذهن داشته باشید، عرض می کردیم مسئله در اصول مطرح میشه ولی در فقه محل ابتلاست. کسانی هستن میخوان دو تا جماعت بخونن، مثلا در اداره، در دو تا اداره یک کسی نماز خونده، حالا جماعت برگزار شده، دوست داره نمازشو با جماعت هم بخونه. این موارد پیش میاد و البته تاکید میکردیم خب یه دفعه مثلا نیت قضا میکنه یا برای دیگران نماز میخونه، نه حالا میخواد برای خودش بخونه. علی حال بحثایی شد، نذارید من تکرار کنم که امروز بحثو انشاءالله پیش ببریم و امیدواریم که بتونیم بحثو با راحتی و روانی تمامش کنیم. اما قبل از حالا بریم تو بحثو دیگه تا آخر بریم، سوالاتی رو بعضی از شما فضلا کردید، برای من فرستادید. سوالاتم نباید من همیشه میگم، خب سوالاتی است که جزء درس، در واقع بخشی از درس حساب میشه، برخی نکات درس رو روشن میکنه. با این نگاه کنید، چون دیدم بعضی ها نمیتونن با سوالات کنار بیان، ناچارن گاهی تکرار میکنم. اگه یادتون باشه ما به مناسبت از رابطه براءت و استصحاب صحبت کردیم و عرض می کردیم مواردی که آقایان میگن براءت جاریه ما نمیفهمیم. اگر بناس استصحاب مقدم باشه باید استصحاب بشه، که مثالاش هم زدیم. حالا یکی از دوستان شما از فضلا نوشتن که این که آقایان به استصحاب در حد اماره بها میدن و آن را عرش الاصول میدانن، علتش برای بنده مشخص نیست. خب میدونی یه چیز معروف هست، ایشون درست میگه، میگن استصحاب عرش الاصول، مثلا حتما براءت هم میشه فرش الاصول. خب حالا عرش الاصول و فرش الاصول اینا که مستحضرید بیان علمی نیست، بنا نیستن یه مدالی بیاد رو شانه استصحاب. این همونه که میگن ما تا استصحاب داریم نباید بریم سراغ براءت. ببینید ما گفتیم علتش رو، حالا ممکنه شما فاضل محترم قبول ندارید، اشکال نداره. ببینید همون حیث کشفی که ولو ناقص میخواد از واقع بده. شما وقتی که براءت رو جاری میکنید، ببینید براءت هیچ حیث کشف واقع نداره. میگید من نمیدونم از فلانی قرض گرفتم یا نه. خب اینجا اگر بگید که من سابقا که نگرفته بودم، خب چه دلیلی داره من یقین سابق و زیر پا بذارم؟ اون کلام امام علیه السلام، لا تنقض الیقین بشک، و زیر پا گذاشتن یقین دلیل میخواد. منم که شک دارم. ببینید اینجا خیلی ها میگن اصلا شما گمان پیدا میکنی. میدونید گذشته ها اینجور نبود که استصحاب رو اصل عملی حساب کنن، اونا گاهی در کنار روایات می آوردن، جهتش همین بوده، هیچی دیگه هم نیست، دست غیبی پشت غیبی هم نداره. چون حالت سابقه داره و الان شما شک میکنید، هیچ دلیلی هم ندارید که دست از یقین بردارید، میگن استصحاب مقدمه دیگه. ادامش هم نیاز نیست من بخونم. یه سوال دیگه هم کردن، اینم خوبه، نوشتن که چرا وقتی روایت داریم علما از استصحاب به عنوان مؤید استفاده میکنن؟ ببینید اصول بعد از شیخ انصاری بلدید، میگن با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه، نه اصل مخالفا، اصل موافق، چون ریشه زده میشه. اماره وقتی میاد مثل روایت، ریشه اصول چه موافق چه مخالف زده میشه. اگر میبینید مثلا بعضی وقتا طرف به استصحاب تمسک میکنه، یا میخواد رو مبنای قدما بگه حال اونایی که قبول دارن استصحاب اماره است، یا با فرض تنزل. شما خودتون دیده باشید، ما خودمونم گاهی وقتا میگیم حالا اگر شک کنیم، شک نداریم، اگر شک کنیم استصحاب میگه فلان، براءت میگه فلان. پس این بر فرض تنزل، نگید که ضمن اینکه خودتونم دارید اقرار میکنید به عنوان مؤید. البته من قبول دارم اگر موضوع نداره حقیقتا مؤیدم نیست، اما با فرض یک تنزله. یه سوالی هم باز یکی از آقایون کردن، اگه یادتون باشه من گفتم اگر ما شک کنیم در سوره، وجوب سوره، میتونیم بگیم استصحاب عدم جعل سوره در نماز. مثلا من گفتم این ممکنه کسی بگه مثبته، چون شما میخواید با عدم وجوب سوره اثبات کنید وجوب عقل رو، و وجوب عقل با استصحاب عدم وجوب سوره میشه مثبت. حالا یکی از فضلا سوال کردن، سوال خوبیه، معلومه رو دقت، گفتن ما چه کار داریم اثبات وجوب عقل بکنیم؟ حالا نکنیم، ما میگیم سوره واجبه یا نه؟ بعد از هم شک میکنم، یه زمانی هم که واجب نبود، درسته؟ یه زمانی واجب نبود، اون وقتی که هنوز جعل نشده بود، استصحاب عدم وجوب میکنم، خودش اثر شرعیش بار میشه دیگه، پس من تکلیف ندارم. لازم نیست اثبات کنم وجوب عقل رو تا اینکه بگید مثبته. خب اینو بعضی هم گفتن، حالا میخوام تشویق کنم دوستمون رو، من نخواستم روز سه شنبه همه ی حرفا رو بزنم، توجه میکنیم ما یه حدی رو باز میکنیم دیگه، بقیه رو میذاریم به عهده خودتون و کار بکنید. ولی ببینید اونایی که میگن ما باید اثبات وجوب عقل بکنیم، میگن بالاخره شما باید این نماز رو تحویل بدی دیگه، شما وجوبتون وجوب ضمنیه نه وجوب اصالی. اگر شک میکردی فلان چیز واجبه یا نه، خب بله میگفتی عدم وجوب کافی هم بود. اگر شک کنم دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، استصحاب میکنم رو مبنای ما دیگه، عدم وجوب رو چیز دیگه نمیخواد. اما در باب نماز شما مأمور به نمازید، تا با استصحاب ثابت نکنید وجوب اقر رو، نماز رو اثبات نکردید. باید بگید استصحاب میگه عدم وجوب، پس نماز 10 جزءه نه 11 جزء، منم که نماز خوندم. اونایی که میگن مثبته به این خاطر میگن، و الا متوجه بودن که خودش اثر میتونه شرعی باشه تا آخر قضیه. حالا دیگه کفایت میکنه از توضیحاتی که دادم، اون سوال بعدی دوستمونم روشن میشه. بلندتر.
استصحاب در احکام بود کسی نپذیرفت. این موارد همه استصحاب در احکام دیگه، بنابراین اصلا جا با اقتضای استصحاب
خدا خیرتون بده. اگر کسی استصحاب رو در احکام قبول نکنه، منتها ببینید به من نسبت ندید، البته حق دارید چون من بعضی جاها گفتم، اما بعضی جاها که تبدل حالت شده ما استصحاب رو قبول نمی کنیم، یعنی ما در شبهات حکمیه تفصیل میدیم، معلوم شد؟ بنابراین اشکال بر ما وارد نیست، ولی بر کسانی که قبول ندارن بله. اشکال فاضل گرامی رو متوجه شدید دیگه، که استصحاب عدم وجوب سوره استصحاب در شبهات حکمیه است. خب بعضی از آقایان مثل آقای خویی، آقای نراقی قبول ندارن. حالا من واقعا نمیدونم اونام اینجا هم قبول ندارن، حالا این باید بعدن بحث بشه، این که میگم نمیدونم اعتراضیه. بله، به هر صورت ما که قائل نیستیم. خب آقایون، بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید از بحث مره و تکرار یه نکته مانده بگیم و انشاءالله بریم بیرون، چون میخوام هم نتیجه گیری کنیم. فضلا دقت کنید، یعنی در واقع نتیجه چند جلسه رو میخوایم امروز بگیریم. یادتون هست روز سه شنبه یادتون هست آقای اصفهانی، آقای خویی، آقای صدر، حالا من این سه نفر رو نام میبرم و الا بیشترن، خب اینا اعتراض دارن به آقای آخوند، اعتراض دارن. البته آقای صدر هم اعتراض داره به آقای آخوند، هم اعتراض داره به این دو نفر بزرگوار، اصفهانی و آقای خویی، که البته ما بنا نداریم در این دور حرف ایشونو بیاریم. مراجعه کنید، شاید آدرسم من داده باشم اگر غفلت نکرده باشم، مراجعه کنید. ببینید حرف آقای آخوند این بود که ما تبدیل الامتثال بالامتثال داریم، یادتونه دیگه، یا بگید الامتثال بعد الامتثال داریم. مثال عامیانه ای هم زد، اگر مولایی دستور بده به خدمتکارش برای من آب بیار، چایی بیار، اونم آورد، حالا آورده دیگه تمام شده، با همه شرایط یه چایی گرم خوبی برای اربابش آورد ولی او استفاده نکرد، یا میگفتیم بعد یه چای بهتری درست کرد، چای تازه، گفت برای ارباب چای تازه ببریم، با اینکه امتثال کرده ها، بنده خدا هیچ کم نگذاشته، میفهمود که میتونه دوباره انجام بشه، که خب میدونی این ثمرش خیلیه، همون بحثی که کردیم دیگه، ثمره فقه. آقای اصفهانی بعدش هم آقای خویی دارن که آقای آخوند شما حالا به تعبیر من دارید معجزه میکنید، شبه کرامت دارید میکنید، اگر این بنده خدا انجام داده، امتثال کرده، دیگه یعنی چه دوباره امتثال بعد امتثال؟ اگر امتثال نکرده که خارج از بحثه، ولی اگر با تمام شرایط امتثال کرده، سقط الامر، وقتی امر ساقط شده باز دم از امتثال میزنید. ببینید خیلی روشنه، یا امتثال کرده یا نکرده. فرضتون امتثاله، با امتثال امر ساقط میشه یا نمیشه؟ فرض اینه که امر ساقط میشه. خب وقتی امر ساقط شد بعد دیگه چه معنا داره؟ و چیزی که میدونید آقای کلام آقای آخوند آسیب پذیر کرده، این مثال نابجای ایشونه که ایشون گفت اگر مثلا مولا بگه آب بیار، این بنده خودم خدمتکار آب برده ولی ایشون ننوشیده. اینا میدونید چی میگن؟ با صدای بلند میگن مگر نوشیدن و ننوشیدن مولا ربطی به خدمتکار داره؟ اون چه که امتثال حاصل میشه بهش بردن آبه، بردن چاییه. خب اینم که آبو برده. ببینید ما چه کار داریم؟ غرض حاصل شده نشده، مولا چه کار کرده، چای رو خورده نخورده، آبو خورده نوشیده ننوشیده. غرض تحریک العبد الى اتیان المتعلق به، ایشون هم که اتیان متعلقان به رو کرده. لذا آقای خویی با توپ هم وارد شدن، گفتن اگر قصد تشریع دوباره بکنه تشریع حرامه. خب طلبه ای که زور تو اداره نماز خونده بره تو اداره دوم بگه چهار رکعت نماز زور میخوانم بر من واجب قربتن الالله، معذرت میخوام، میگن زهر مار. آخه بر من واجب یعنی چه؟ این تشریعه، شما داری تشریع میکنی. اینم آقای خویی دارن، نگاه کنید. ببینید اشکال بر آخون اینجور گرفتن و لذا اینا زیر امتثال بعد امتثال یا تبدیل الامتثال و چی؟ میزنن. حال من یه سوالی دارم اینو جلو بیاندازم از تو برگه، گرچه تو برگه صریحا نیاوردم. اگر به آقای اصفهانی فرض کنید، به آقای خویی بگیم که شما دارید فارغ از روایات حرف میزنید، یا با توجه به روایات هم باید باشه، ما در روایت ابو بصیر داشتیم نداشتیم؟ یادتون نیست؟ داشتیم که طرف میگو من تو خونم نماز خوندم، میرم مسجد، رفقا مجبورم میکنن، مجبوره یعنی درخواستی ها، میگن یه جماعت بخون من پشت سرت بخونیم. منم خیلی خوشم هم نمیاد اینا پشت سر من نماز بخونن، تو روایت بود، خیلی هم خوشم نمیاد اینا پشت سر من نماز بخونن یا هرچه، ولی بالاخره امام فهمدن چه اشکال داره، نماز رو بخون خوشت هم بیاد. بعد خدا دیگه خودش میدونه هر تاش بهتر بود انتخاب میکنه، یادتون باشه روایت بود، اختیار میکنه خداوند متعال احبه هما الی. خب پس نمیدونم، مثلا البته بزرگانی مثل آقای خویی، آقای اصفهانی نباید بگیم که توجه نداشتن، ولی به هر حال ما این حق این سوال هم داریم دیگه. حالا اینو بذارید کنار. ببینید فضلا یه چیز میخوام بگم، بحث روشی، و الان میفهمید الحمدلله، ولی بعدن بیشتر درک میکنید که این نکته چقدر تو بحثا کاربست داره، مهمه. ببینید به نظر شما واقعا اینجا میتونه نزاع واقعی باشه؟ سوال بین آقای آخون و از اون بر اصفهانی و آقای صدر و آقای خویی و دیگران، آیا واقعا نزاع میتونه واقعی باشه؟ یعنی آقای آخون میخواد یه مطلب باطلی رو بفرماد به گمان این حضرات؟ البته اشکال نداره کسی اشتباه کنه، آقای آخوند هم باشه، نمیخوام بگم معصوم انگاری کنم، ولی یه مقدارم باید حواسمون به انصاف هم باشه. توجه میکنید؟ نکنه اشکال اگرم هست به عبارته، توجه میکنید؟ بعضی وقتها تعابیر لیزه، تعابیر بهانه میده، وگرنه پشت سر مطلب، توجه میکنید، مطلب قابل مناقشه نیست. خدا سلامتی بده به بزرگان اساتید. گاهی ما خدمت بعضی اساتید بودیم، این رو من تو خاطرم تکرارم میشد تو درس یادم مانده، بعضی از بزرگان که میخواستن کلمات بزرگان رو از رو تقریرات بردارن، و تقریرات مال شاگردا هست دیگه، میدونید یه شاگرد فاضل تقریر میکنه، استادم تایید میکنه آخر کار. ایشون میفرمودن که ما باید از این عبارات مطلب طرف رو بفهمیم، یعنی که طرف چی میخواد بگه. حالا ممکنه تعابیر مثلا لغزش هایی هم داشته باشه، خب این میدونه یه روش دیگه تو تفکر که آدم نهی که البته همه از پیش خودش بوافه ها، بگه این آقا اینو میخواد بگه، حالا عبارت داره ضد اینو میگه، این نه. اما این که انسان بدونه مطلب طرف رو در بیاره. من آقایان در دور قبل که همون 25-6 سال قبل بود، دور اول، به اینجا که رسیدم، خب البته اون زمانم دیگه اوج جوانی ما بود و میدونید فرصتم خیلی من رو درس ها میگذاشتم، الان خیلی وقتا استفاده از اون تحقیقات داریم میکنیم و تتبعات. ببینید من اومدم کلمات آقای آخوند رو تو همین بحث، بحث مره و تکرار و تو بحث اجزا، اینو توجه داشته باشید، آقای آخوند این بحث رو دوباره تو بحث اجزا چند صفحه بعد تکرار میکنه. اومدم اینا رو کنار هم گذاشتم. خب به این نتیجه رسیدیم که حالا تو برگه اومده، ببینید آقای آخوند که نمیخواد بگه شما اگر امتثال کردید با همه شرایط انجام شد، غرض مولا هم حاصل شد، دوباره بساط امتثال پهن کنید. خب آقای آخوند سرش میشه، میدونه با امتثال امر، بگید آقا، ساقط میشه. اینو ما باید حالی آقای آخوند بکنیم، چون که معلومه میدونن و میدونه وقتی امر ساقط شد دیگه چیزی نداره که بخواد دوباره انجام بده، و اینم میدونه که اگر این مکلف دوباره قصد امتثال بکنه داره تشریع میکنه، بگه من برای بار دوم نماز ظهر میخوانم قربتن الالله، بر من واجب قربتن الالله، برای بار سوم نماز جماعت واجب میخوانم قربتن الالله. خب اینا معلومه که ایشون تشریع میدونه. میخوام بگم ببینید تمام مطالبی که آقای اصفهانی آقای خویی دارن مورد انکار آقای آخوند نیست و آقای آخوند نمیتونن اینو انکار کنن. ببینید بحث این محقق و اون محقق هم نیست، نزا رو با آقای آخوند حضرت آقای اصفهانی اینجا نبرید. میدونید آقای آخوند چی میگن؟ ما اینجا رو ول میکنیم میریم تو بحث اجزا. تو بحث اجزا آقای آخوند دارن که بعضی وقتها وقتی عبد مکلف امتثال میکنه، ملاک امر و منات امر به نحو کامل، حالا این من میگم اصلا نگید به نحو کامل، بالاخره ملاک حاصل میشه. مثل این که مولا به خدمتکارش بگه آب بیار برای من، اونم آب بیاره، اونم آب رو بنوشد، استکان و لیوان رو بذاره کنار. خب اما میگه بعضی وقتها عبد امتثال کرده ولی ملاک هنوز مانده، یا ملاک بالاتر مانده، میخواد مثال بزنه، مثال میزنه به این که مولا دستور داره برای من آب بیار، آبو برده ولی هنوز آبو نخورده. اگر هنوز آبو نخورده ملاک امر هنوز هست یا نه؟ منظورش هم از ملاکم یعنی همون علتی که مولا دست دودار آب بیار، ولی زا اگر دستش بخوره تو لیوان آب دور بریزه، میتونه بگه خب من یه بار باز آب بیارم آوردم دیگه، میخواست حواست رو جمع کنی. اونم میگن این دستو داد آب بیار برای نوشیدن، آب ریخت دوباره باید بره بیاره. یا اونجایی که زومراتب باشه، نمازی خونده شده جماعت برگزار میشه، آقای آخون میگن اینجا بعید نیست که بگیم امتثال بعد امتثال، یا بگید الاتیان ثانیان، یا تبدیل الامتثال به فرد بهتر امکان داره. خب اگر اینطور باشه چقدر فرق کرد. ببینید اونی که آقایان به آقای آخون میگفتن اون حرفا، اونا رو که آقای آخون قبول داره، نه آقای آخون، فضلا هر طلبه نجف و قومی اینا رو میفهمه که با امتثال ام ساقط میشه، وقتی ام ساقط شد دیگه امتثال معنا نداره، اگر قصد امتثال بکنی تشریعه. اونی که آقای آخون میخواد بگه که اینا نیست که شما رد کنید، اونی که میگه اینه. حالا شما بفرمایید که نه، تو اینا کجاش اشکال دارید، تو این موارد کجاش اشکال دارید. آقای آخون ببینید جالب اینه، جایی میبره که تصریح میکنه ها، میگه که حقیقت الام هنوز مانده. من اگر پیدا بکنم عبارت اون بحث اجزا اشراها، حقیقت الام و ملاک الام هنوز مانده. بله، ببینید ما اذا لم یکن الامتثال علتن تامتن لحصول الغرض، میگه بعضی وقتا امتثال، با اینکه امتثال کامل بوده ها، اینم حواستون باشه، نه اینکه گفته برو چای گرم بیاد، این رفته چای سرد آورده، یا گفته سه رکعت نماز بخون، چهار رکعت خونده، دو رکعت خونده، نه، میگه با اینکه وافیه بعضی وقتها علت تام برای حصول غرض نیست، علاوه چن بقی الامر به حقیقتی و ملاکه، میگه هنوز حقیقت ام و ملاکه ام مونده. وقتی میخواد مثال بزنه میگه مثل جایی که خدمتکار آبو برده ولی هنوز مولا آبو ننوشیده، چای رو برده برای مولا ولی هنوز مولا چای رو نخورده. البته اینجا در مثالش عجله نکنید، من سلسله فکرم وای میسم براتون. ببینید اینجا بله، مرحوم آقای آخون تو شهر که میاد، تو شهر که نمیتونیم بگیم یه کسی الایاذ بالله برای خدا آب برده خدا هنوز نخورده، تو شهر میدونید چه کار میکنه، میاد اینجوری درستش میکنه، میگه طرف انجام داده، کامل هم انجام داده، ولی فرد اکملی هم وجود داره، مثل که نماز فرادا خونده نماز جماعت برقرار میشه. مثلا نماز بدون حالا بگیم خضوع خشوع خونده، میخواد دوباره یه نماز با خضوع و خشوع بخونه، اینجور تصور میکنه. بعد میفرماید که بعید نیست بگیم اشکال نداره تبدیل الامتثال. ببینید ما به اصفهانی عرض میکنیم و تابعان ایشون، میگیم اگر میخواید بر آقای آخوند اشکال بگیرید، حالا عرض یه طلبه است، شما اینم بذارید کنار فرمایش بزرگان روش تأمل کنید. ببینید اگر میخواید بر آقای آخون اشکال بگیرید، اشکال عبارتی بگیرید. چطور؟ به این شکل، ایشون میدونید که اول تنبیهون از امتثال بعد الامتثال شروع میکنه، امتثال بعد امتثال، آخر کار که میخواد بره بیرون از تبدیل الامتثال شروع تموم میکنه. علما چی گفته این دوتا یکیه؟ الامتثال بعد الامتثال، کلمه رو دقت کنید، شوخی نداریم با کلمات، یعنی انجام دوباره. اینجاست که اون اشکالات سرازیر میشه، اشکالات اصفهانی و آقای خویی و اینا، آقای صدر و اینا سرازیر میشه. خب اشکالات سرازیر میشه که شما گنش امتثال بعد امتثال حواستون باشه دیگه این حرفا نزنید، این تشریعه ها، تشریع محرمه. اما تبدیل الامتثال در الامتثال بعد امتثال، میدونید فرد کامل و غیر کامل نداره. امتثال یعنی انجام دادم تموم شده، دوباره میخوام انجام بدم. خب حق نداری، حق نداری دوباره انجام بدی، تموم شده، برو نیت قضا کن، برو برای بابات بخون، برو احتیاطاً برای گذشته ها بخون. ولذا ببینید ما اون دوره گفتیم، الانم عرض میکنیم، ما با الامتثال بعد الامتثال موافق نیستیم. یا بگید الاتیان ثانیاً به معنای همین امتثال بعد امتثال ها. اما تبدیل الامتثال، این که انسان امتثال کرده، و البته جایی هم باید باشه میدونید که مثلا فرد کامل باشه، و الا من فرض کنید خداوند فهمده دو رکعت نماز صبح بخون، من بگم من دوست دارم 4 تا دو رکعت بخونم. اون حاکم کوفه بود که عرق خورد و ورق زد و با اون ام جمیل بود، کی بود، کاراش انجام داد، بعدم رفت تو محراب. خاک واقعا بر سر اون فرهنگی که اینجور بود دیگه. همان به خاطر همین حوادث ایام فاطمیه است، اینا آثار سقیفه بود دیگه. عرق خورد بخوره، ولی خب حاکمه دیگه، اطیع الله اطیع الرسول اولو الامر دیگه. بعد دوره که نماز صبح خوند، دید خیلی شنگل و شاد بود، 4 تا دو رکعت خون، ظاهرا دیگه بعد حالش هم خورد، عرق آورد بالا تو محراب مسجد کوفه. بعد فهمیدن که چی زهر ماری خورده. وقتی هم ابن مسعود دید که عرق خورده و آورده بالا، به خلیفه سوم نامه نوشت، چیز کرد، احضارش کردن و فکر کنم شلاقش هم زدن که چرا علیه حاکم حرف زدی. اینا دیگه درد جامعه اسلامی بوده. خب بله، یک کسی 4 کلاره، چون حالا یا قرص خورده یا تریاک نابی کشیده، حالا هرچی کشیده، میخواد هی نماز صبح بخونه. خب بله، این الامتثال بعد الامتثاله این. اما اگر کسی بگه من حالا نه به قصد واجب، برگه رو با دقت بخونید، به قصد قربت مطلقه، بگه خدایا من نماز خوندم ولی حیفم میاد جماعت رو از دست بدم، یه بار دیگه با جماعت میخونم، هر تا رو میخوای انتخاب کن. یا مثلا تو مثال عرفی چای رو برده، حالا مثلا میبینه چای تازه دم شده، چای تازه رو میبره، حالا مولا هر تاش میخواد انتخاب میکنه میخوره، چای سرد رو میخواد، چای گرم رو میخواد. چی بود؟ اختار الله یختار الله احبهما الیه. اتفاقا هم عقلاییه، ببینید، هم عقلیه هم شرعیه. آقای اصفهانی، آقای خویی میخوان با این پدیده چیکار کنن؟ میخوان بگن این باطل از واضحات. حالا من فرصت نکردم آقایان، این الان یادم اومد، نه که فرصتم نکردم، حواس من نبود، که حالا از آقای اصفهانی ممکنه سخت فتوا پیدا کنین، گرچه من چرا تو حاشیه عروه میشه پیدا کنین، داریم دیگه حاشیه عروه، از محقق کمپانی هم حاشیه، از این عروه های 41 حاشیه‌ای، نمیدونم اصفهانی رو داره یا نداره، اگر داشته باشه میتونیم فتوای آقای اصفهانی رو پیدا کنیم. آقای خویی که راحته، چون ایشون کتابای متعدد دارن. ببینید ایشون جماعت معاده رو چه کار میکنه، جماعت دوباره جماعت. بله حتما هم اسمشو یه چیز دیگه میذاره دیگه، اگه قبول داشته باشه ایشون. بله اصفهانی نخیر از اون 41 نفر محقق کمپانی اصفهانی رو ما نداریم. حالا شاید تو رساله های ایشون دوستان بگردن. بله نیست، نداریم. به هر صورت ببینید این نتیجه چند روز درس ما شد. ما زیر بار تبدیل الامتثال بل امتثال نرفتیم، ولی زیر بار الاتیان و ثانیان، اما نه به قصد واجبا، قربت مطلقه. خدا خیر بده به این قربت مطلقه، این پناهگاه خوبی آدم تعبیر کنه که بعد خدا هر تاشو میخواد انتخاب کنه. بله اینم هست. خب دوستان اینا رو مطالعه کنید، انشاءالله فردا میریم سراغ فور و تراخی. آقای سید بزرگوار من فامیل شریف رو نمیدونم، ببخشید چی بود اشکالتون؟ بلند بگید فقط. بله خدا خیرتون بده، دعا میکنم. چه سوالی تو برگه اومده، تو برگه اتفاقا اومده. میدونید که خب حالا تو موالی عرفی آدم میدونه مثلا چای داغ، چای سرد. حالا بعضا چای سرد رو دوستر دارن، حالا اونم باید ببینیم چیه. مثلا چای پررنگ، چای کمرنگ، چای تازه، چای غیر تازه مثلا. اما تو موالی شرعی، مولای شرعی ما چه میدونیم؟ شما لازم نیست بدونید. اتفاقا امام مثل اینکه حواسشون بوده به سوال شما، نفرمودن تو دوباره بخون و هر تاش بهتر بود به خدا بگو اونو برداره. فرمودن خدا خودش انتخاب میکنه. اتفاقا ممکنه در اینجا فراداش از جماعتش مثلا اولویت داشته باشه. حالا بعضی وقتا میتونه آدم بفهمه، ولی حالا هرچه نباشه، حالا چرا کتابیه دیگه. وقتی منم دارم میگم خود امامم اینو دارن، ما هم گفتیم دیگه، حالا اغلایی غیر اغلایی نداره. ولی خب بعضی وقتا نه، آدم یه نماز خونده، شلوغ، مکان شلوغ، حواس پرت، تلویزیونم داشته فیلم پخش میکرده، حال رفته گوشه یه مسجد جماعت. خب این عقل رو اینقدر راه بدیم، ولی لازم نیست. شما بخونید، خدای متعال هر کدوم رو میخواد انتخاب میکنه. امام همین رو فرمودن. آقای حسینی شما چی؟ بلند.
من احساس میکنم شهید صدر رو هم محقق اصفهانی اینها مقصودشون از این جهت بوده که بحث رو میخواستن به لحاظ عقلی، یعنی همون نمازی را که خوندی دوباره قصد بکنی، اگه قربتا الی الله قصد بکنی که دیگه شاید چیز نباشه، یعنی باید همون نماز ظهر رو دوباره قصد بکنی.
ببینید شما نمیخواد محقق اصفهانی و صدر رو نمایندگی بکنید. حرفاشون هست، وقتی حرفاشون هست دیگه نمایندگی نداره. حرفشون اینه که وقتی انجام شد غرض حاصل شده. بعد اشکال میگیرن بر آقای آخوند که شما غرض از امر رو تحقق خواست مولا در خارج میگیرید، یعنی خودش محقق کنه تو اون مثال شرب مولا، این که غرض از عام نیست، ایناست دیگه. خب ما برو همینا داریم میریم پیرو، حال بگیم هدفشون اینه، هدفشون این نیست که روشن نیست. خب ما میگیم یعنی اینو آقای آخون میخواد رد کنه، واقعا میخواد مناقشه بکنه؟ نمیخواد مناقشه بکنه. فقط یه چیز هست، میدونید ای من گفتم خرابیه، تعبیر خرابی قشنگ نبود. مشکل بیان آقای آخون میدونی چیه؟ تو مثال و تعبیر میگه شما آبو بردید برای مولا، ایشون هنوز آبو نخورده. این میگه دیگه، دو جا میگه اینو، یکی تو همین بحث حاضر، یکی تو بحث اجزا. میدونید این بهانه میده دست آقایان که مگه ما جایی رو میگیم که هدف مولا حاصل نشده، آبو بردیم آبو نخورده، آب دور ریخته شده، مگه بحثن ایناست؟ روش میکنی؟ یا اونجایی که میگه حقیقت امر مانده، ملاک امر مانده، اینم ما ناراضی هستیم. بگم بهتون اینم بهانه داده دست اعزه، دست بزرگان، چون در ما نحنفی فرض ما اینه که ملاک امر و حقیقت امر و اینا هیچی بگید آقا نمانده. ایشون گفته چهار رکعت نماز بخون، منم خوندم با تمام شرایط، دیگه ملاک امر مونده حقیقت امر مونده چیه؟ این عبارت هاست که متوجه میکنه اشکال به آقای آخون، یعنی یه اشکالی که طلبش هم ملتزم نمیشه. ولی اگر اینجور که من عرض کردم، حالا تو برگم هست با دقت بخونید، به نظر ما از بعضی از تعابیر که بگذریم نزاع نمیتونه واقعی باشه و اشکالی هم برای آقای آخون نیست. بله ما امتثال بعد امتثال رو قبول نداریم، تبدیل الامتثال رو قبول داریم تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
هیچی دیگه هم نداشتیم، این از صلات رو بخونیم کلی تردو این چیزو اصلا نداشتیم. منم یه نماز خوندم شهادتش هم داشت. اگر اینا نبود هم قبارت امام صادق علیه السلام،
اگر هیچ فرقی نبود، یعنی و زو مراتب هم نیست،
نه نماز فوقاده خوندم، خواهم جماعت بخونم زو مراتبه
کافیه دیگه. ما از قربان و کل تقیه استفاده کردیم.
شما از فهمیدید این قبارت احبان فرض اونو قبارت
نه نبود. گفتم اینم هست، بخونید برگه رو، نوشتم عقلیون عقلائیون منصوصون.
آجو من خوندم آجو از خوندم متعرضم اینه، اگر کسی ملاکو انجام داد چیزی نمونده، چیو هم انجام داد، هیچی که باید دیگه هم نیستی، چه همینه
و ملاک کامل هم حاصل شده، نه دیگه اینا ما قبول نداریم. میدوندم ملاک کامل حاصل شده،
من این آجو قید کاملش رو مشکل دارم. اگه ملاک محقق شده همون نیست دیگه، اکمل و کامل و این حرفا نداریم.
ولی میدونه مولا فرد دیگری رو مثلا بهتر دوست داره، فرض کنید میدونه و انجام میده،
این شد دلیل خاص ازش.
خب حالا همینه دیگه، اینم ما
همین این دلیل خاص چطوری ازش است؟
این دلیل خاص
از این روایت چطوری قاعده کل دیگه من چون همه جا رو میگیره این فهم، همه جا ما اصلا امتصال بعد امتصال دیگه نداریم، هر جا قصد قربت کنیم میشه تبدل امتصال دیگه، چاری نمیده که ما دیگه امتصال
بعد. اولا که اگرم کسی ملتزم بشه، آقای آخون ملتزم شد دیگه، دیدید که اول میگه که تبدیل به احسن میکنه، بعد میگه اصلا تبدیل به احسن من نمیگم، بار دوم انجام میده درست، که حالا میگید لغوه، نهایتا لغوه، میگید خدا بهترشو انتخاب میکنه، فلیختار احبه هما الی. حتی یه فرضی بکنید که همه افراد مساویه، حتی اندالله هیچ وجهی نداره، این البته دیگه مورد نداره، چون شما نمیتونید ادعا کنید.
ممکنه اینجوری تشخیص بدید،
لازم نیست تشخیص بدید، شما لازم نیست تشخیص بدید،
بس فرض امتثال بعد امتثال دیگه نمیمونه دیگه، بعد
امتثال نه، اما الاتیان ثانیان که حالا مثلا هر تاش خدا خواست انتخاب کنه، این اشکال نداره
با هم قصد قربتی که
به قصد قربت، نه واجب، چون واجب امر میخواد، بله به قصد قربت میگه من یه نماز میخونم، حالا خدا هر تاش خواست فرق نمی کنه، سالسن رابعن ما تا دیگه، ولی نباید خیلی هم بیعقل بشه، خره بشه
قصد قربت هم جعل میخواد.
چی؟
قصد قربت هم معبا همین از نقل فضل هیچی نمیخواه همودن راجعه
جبیت بعد بگن جا. شما چرا اصلا فرض کنیم ما تو محیط شرعی صبح تا از خواب پاشه میگه همه نه هم قربان کد و تقی هم داریم، معراج المؤمن هم داریم، اصلا همینا بذاریم تو این فضا بس.
چون تو فضا عبادت و تعبد فرق داره، یعنی ممکنه قصد قربت کنه ولی عبادت نمیشه.
چرا نمیشه؟
عبادت نیست که جعل شده باشه،
یعنی جعل شده چهار رکعت با رکوع با سجده است، نه یه دونه است که، ولی اول کلامی که یه دونه است، بیشتر نمیخوان درست، اما اتیان ثانیان ممنوعه. چرا شما چیزی که عین مدعاست مسلم میگیرید؟
چون مثال عرفش اگه عوض کنیم فکر میکنم قضیه حل بشه، این قضیه که میفرمایید مثال این آب خوردن یکم رهزنه، اگه بگیم مولا خواسته آقا برای من نقاشی بکش،
من میخوام بزنم روی دیوار. این نقاشی میکشه، خب دوم میکشه قشنگتر در اومد. خب مولا دومی انتخاب میکنه، ولی آب خورد، آب خورد تموم شده دیگه. خب دیگه مولا تشنش نیست که دوباره آب بخوره.
این حواسم باید باشه خرابم نشه، به قول شما رهزن نباشه، ولی
این بسیار دوباره بهتر نیست.
ببینید شما وقتی نقاشی میکنید نمیدونید از تون چی میخواد، میدونید نقاشی میخواد اما نقاشی چی نمیخواد.
نقاشی چهره مثلا خود مولا رو بزنه،
اگر گفت چهره خود مولا و شما به نحو کامل کشیدید خب همه بسا
دومی دومی رو زیباتر میشه. خب مولا دومی
میگه این بهتره، به هما میشه دیگه.
آره خب این مثلا بهتره از آب خوردن، چون آب خوردن آب خورد تشنش نشه شده دیگه، دیگه در حد احساس میکنه.
ولی زما گفتیم بعضی وقتا آدم میتونه تشخیص بده، تو این مثال شما همین شد.
آره میخوام حرف ما شد. بله بله تایید درست
کردم. آخه بخوام معیت حرف نمیزنه. ما فقط
این روایت چطوری ازش توسعه پیدا می‌کنه؟ قرار زیاد این روایت موضوع سلام حاجاقا
چی اختار نیارم. شما میگید من معنی ببرم. من برد نه
من منسوس
میدونم. اگر یه جایی تصور داره مثلا تو هک درست تو هک
تصور داره، تصور خیلی جا داره، ولی اینکه این قاعده اونجا میاد
تو هک مثلا منم کدوم درس داره شما قبلا بودید اینقدر جموده بر نسل آدم باید فهم عرفی، نمیگم فهم قیاس و غیر منضبط اینا نه، اما یه فهم عرفی وقتی میگه آقا جماعت من نجورم میکنن، امام میگم دوباره بخون، خدا بهتر شاید انتخاب میکنه، این تو باب حج نمیاد دیگه، نه این مال باب نمازه.
شما شک دارید؟
ما شک نداریم، ظهور و عرفی برید دست عرف. شما طلبه ها ذهنتون دستکاری شده است، خب این برید دست عرف ببینید چه کار میکنه. اگر اومد گفت که من برای مولا چایی بردم، حالا عرفیش میکنیم دیگم دوباره ببرم یا نه، بگه خب یه استکان ببر، هر تاش خاص انتخاب میکنه، هر تاش خاص انتخاب میکنه. و اینم داره در مقام بیان قانون میگه امام، امام بیانش بیان قانونه. این نمیتونیم در آبم پیاده کنیم، در غذام پیاده کنیم.
خیلی پیشفرض داری این بحث خطابات قانونی ها، اگر پیشفرض گرفتیم
نه ما خطابات قانونی که ما نفهمیدیم، در عمرمون نفهمیدیم، یعنی چه بحث خطابات قانونی کار به اینجا نداره. اینجا کلام معصومه داره القا میشه، جعل قاعده میکنه. بله خیلی جاها ما نباید از الفاظ نصوص تجاوز کنیم، بعضی جاها هم از الفاظ نصوص تجاوز میکنه، بسی هم داره به فهم عرفی. اگر علاقه من باشه تو اون کتاب فقه و حقوق قراردادها کتاب دوم ها عدله روایت فصل اولش، من اونجا راه های توسعه فهم عرفی از نصوص سه تا راه آوردم اونجا هست.
راه این شرایطی که در مورد مرجع تقلید فرمودیم، یکیش اصلا مال مجتهد، این شرط اجتهاده، حالا به مرجع اون علم به اعراف اگه نداشته باشه اصلا مجتهد نیست، چون فرض فهمش این است که از دخیله فی الاستنباط
اشکال نداره. اگر برای از شرایط مرجعی که میخواد حکم صادر کنه، حکم حکومتی بده، میخواد بعد فتوا بده،
یعنی همه عقضا میگه مثل اون مثلا میگن مقدمات تو اجتهاد چه چیزای شرط علم به ادبیات و فلان، اینم از اوناست تو این قسمت.
حالا اونش اولا میگه که رد نمیکنه، یعنی اینجا هست اونجا هم هست. کسی که میخواد مرجعیت تقلید داشته باشه باید اقتضاعات زمان و مکان و اینا رو توجه بکنه، چون میخواد به خاطر حیث مرجعیتش نظر بده. توجه میکنید ماشاءالله مراجع ما هم که خب بس وجوهات مثلا فردا مطرح میشه، بگه سلس وجوهات رو بدید به لبنان یا ندید، این شرط اجتهاده، این شرط مرور، شرط مرجعیت هست، چون میخواد به مقلدینش بگه، بگه من اجازه میدم به شما سلس وجوهات رو به لبنان بدید یا ندید، به غزه بدید یا ندید، این اینجور معنا کنه.
ما جا گیر بدیم شما فهمیدید از دخیله فل استنباط نیست،
دخیله در استنباط ما استنباط کنه برای کفایت دیگه، ابراء ذمه، ابراء ذمه کفایت استنباط نیست، استنباط نیست. خوبه اینا رو سوال میکنین، ما خودمونم توقف میکنیم که چی بگیم،
ما شرایطمون میگم نمیدونم جور میکنیم
خوبه خدا خیر. استاد آقا بفرمایید.
شجاعت من جفت
تو مثالی که فرمودید
اگر بلندتر آقا جان،
بله مثالی که فرمودید که دو نفر یه نفر دو تا نماز جماعت دو تا اداره نظر از تعلیم شد که با این قصد قربت الان این مشکلی نداره.
بله منتها یه چیز هست که اینه انشاءالله باید بذاریم برای روز بحث که آیا مردم میتونن به این جماعت اقتدا کنن.
همین تا همون نکته همون که پشت سریاد تکلیف چیزی
اون اگر هم برفض باشه اشکال دیگه ای داره، یعنی کار این اشکال نداره، کار اونا که کسی که قصد قربت مطلقه میکنه میتونن دیگران بهش اقتدا بکنن یا نه.
مثلا
کسی که نمازش احتیاطی داره، بله ما نمیتونه واسه امام جماعت بشه، اون رو یه حرف دیگه است.
نمیتونه مثلا نیت کنه نمازی که مشروعیت داره بدعت نیست.
خب جماعت نمیشه. اگر هم این روایات باشه آمده ما همه روایات رو نیاوردیم. مثلا فکر کنم تو بعضی روایات هست، حالا اگه دستگاهتون بیاره، که اگر مأمومین عوض بشن، اگر مأمومین عوض بشن میشه خون، ولی اگر هم امام هم مأموم همونا هستن یه بار خوندن میگن خب خیلی مثل که نماز میچسبه، یه بار دیگه بخونه این دیگه میشه همون نماز حاکم کوفه. نظران اگر وقت روایت داشتشم دیگه تعبد داریم دیگه طبق قاعده خیلی سخت درست میشه. میدونی جماعت معاده طبق قاعده خیلی سخته.
بسا یعنی همچین این رتبش چی پایینه که به اندازه یه نمازی که من خودم الان اینجا نشستم میگم حالا میکارم یه نماز چی مستحبی بخونم، اصلا مستحبی هم که وارد نشده دوره که نماز برای رضای خود، حالا این نماز رو میخوام یکی از نمازامو که اعاده کنم، یکی از نماز و میدونم من نمازامون با شرایط انجام میدادم.
خود طرف که مشکل نداره که میگه اونجا که به طریق اون، اینایی که میخوان بهش اقتدا کنن مشکل مأمومینه نه مشکل امام. در جماعت معاده مشکل امام نیست، مشکل مأمومه.
ماشی سال در تو بحثه که سابقا فرموده در رابطه اون که ما یک رساله جلد دومی نیاز داره، خب این تعریف که تو بحث فقه نظام فقه حکومتی ورود بشه، میخواستم این سوال بپرسم که این تکامل فقاهت که منجر به همچین خروجی بشه در گروه چه عنصری است؟ باید اصول رو ارتقا بدیم یا فقه رو ارتقا بدیم یا چیزی که حالا ما بهش رسیدیم که باید تعریف فقه رو در نگاه فقهای نظام مثلا ارتقا بدیم، بگیم فقه یک مسئولیت بزرگتری داره که منجر بشه برن استنباطات جدید بکنن و طبیعتاً اصول جدید تولید بشه. خب میگم که عنصر یعنی نقطه شروع تکامل کجاست؟ باید ذهنیت اصلاح بشه نسبت به فقه یا حتی دین، یعنی از معذر منتظر.
ببینید همه اینا هست، نمیخوادن رتبه بندی کنید بگید اون اول کدومش
درست،
بله چه رسومی داره. اولا باید یه مقدار اصول تحول پیدا کنه، ولی اون که این حرف رو زده رساله برای حکومت بنویسیم، یه حرف دیگه هم داره دفتر دوم و سوم اصول فقه هم نوشته بشه، درسته؟ اینا که بلدید. پس اصول باید یه سری مسائل بیاد توش، یک مقدار همون نگاه ما به فقه، نگاه ما به شریعت بالاتر. خب این کسی که میگه شریعت نظام نداره، نظام اقتصادی نداره، خب اون شاید اینا رو قبول نکنه. باز یه مجموعه ای خود گفتمان اینا رو شما طور فضلا کمتر توجه میکنید، یعنی خود فرهنگ فقیه ورزا همم اهل این حرفا نیستن، یعنی واردن بشن خراب میکنن. فقیهی که این گفتمان رو داشته باشه که شریعت نظام داره و باید این نظام کش بشه، اینا هست.
یعنی الان فقیه که این گفتمان رو الان همه اینا هستش، ولی باز از توضیح شما اینطور برداشت کردم که فقیه که باز نگاهش به دین محدوده، میگه دین نظام نداره، اجتماعیات نداره، طبیعتاً وارد دفتر دوم فقه و دفتر دوم اصول نمیشه.
همون دو استنباط میکنه، درسای تکراری تردملی میده، خیلی هم راحته دیگه.
پس ما اینو میتونیم بگیم که باید اول این نگاه اصلاح بشه.
اشکال نداره. اصلاح داره، بگید اول اول بگید.
نه منظور
یعنی باید بیونه این گفتمان ایجاد بشه، اگه بخواد به روز صحبت کنیم باید این گفتمان ایجاد بشه، بعد ادبیات تولید بشه، ادب بدم اصول و اینا، نگاه ها اصلاح بشه به ادله.
گفتمان یعنی نظام سوالات عوض بشه. من گفتم
خیلی وقتا نه که عوض بشه، توسعه پیدا کنه.
توسعه
اول
یه بحث من دیشب داشتم تلویزیون، برای خود من اولین بار بود، یعنی از دیرو بعد از ظهر این اومد تو ذهنم. دیشب هم تلویزیون شبکه 4 احتمالا هفته دیگه پخش کنه که حضرت زهرا تو دارن خطبه فلکی فلسفه احکام، فرض الله الایمان کثیرا من الشرك و صلاه تنزیها انل یا من الکبر، میره تا 23 مورد حضرت میشمارن. اونجا من یه دفعه به ذهنم رسید، از دیرو بعد از اون میگم که فلسفه احکام، خب آقایون میگم فلسفه احکام به درد فقه نمیخوره. خب حال شما اینو حضرت فرمودن سلام الله علیها، درست هم فرمودن، اما حال این به درد فقه نمیخوره، ما چیکار کنیم با این تو فقه؟ بله یه بحث معرفتیه و ارزش معرفتی داره نه ارزش استنباطی. اما به نظرم رسید اگر فلسفه احکام تو فقه فردی همین رساله‌ای نداره، اما تو فقه اجتماعی، فقه حکومتی، نمیشه از همین فلسفه استفاده کرد. مثلا اون بند شاید 17-18 هم باشه که میگن والامر بالمعروف مصلحتا للعامه و نهی عن المنکر. یه چیز دیگه حضرت دارم بگیم، این تو بحث حکومتی قابل استفاده است، ولی زیرا اگر امر معروف مصلحت عامه نبود، یه جایی بود که لجبازی میکنن یا هرچی شما احساب کنید اونا لج میکنن، این دیگه ساقط میشه دیگه.
بگیم باز مثلا بازی حجاب میشه،
چون بر فرض این که
نه
اونم گفتم توضیح دادم،
اونا برمونه دیدید که یه تیکه
حالا دیگه اونا
اخلاق فردی بر فرض این که مقاصد رو قبول نداشته باشن نمیشه استنباط کرد، درسته؟ تو احکام فردی بر فرض این که مقاصد رو قبول نداشته باشن قابلیت استنباط نداره فلسفه احکام، درسته؟ اگه مقاصد رو قبول داشته باشیم باز
حالا هر تاش فردیه، بله مطابق بیشتر مقاصد می که تو فقه سیاسی اجتماعی اثر می زده، حالا تو فقه فردی که ما هم دلیل داریم و هم ادله داریم، خیلی وقت هم دوسته عباداته یا شبه عباداته که کاری به مقاصد نداره.
مثلا این توضیحی مسئله برای کنیم